دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها را به آغوش رویا ببر. دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها را به آغوش رویا ببر. نترس از طوفان، جوان در راه است، هنوز هم لبخند به چهره ما هست.
شنیدنی شده باز سکوت فریادت، هنوز 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 نبض زمین نرفت از یادت. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا و معجزه را دوباره آسان کن.
محکم قدم بزن،
ایام یار تو هم،
فردا و پس فردا
چشم انتظار تو هم.
دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر. دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر.
سلام به همگی، من فرشید منافی، اینجا رادیو پسفردا. یک هفته دیگه، هفته هشتم از فصل پنجم رادیو پسفردا رو میشنوید. امروز شنبه 21 تیر ماه 1393 و برنامه 709 رو خواهید شنید. و اما طبق معمول هر هفته، این هفته هم شاعرمون شعر سروده. سروده: غذاهات درد منو دیگه دوا نمی کنه، مزه های خونگی به من وفا نمی کنه. من میخوام برم بیرون غذامو اونجا بخورم، هر جا که کثیف‌تره اونجا رو پاتوق بکنم. چشم و مغز و سیرابی صبحونم، چیکار کنم؟ جیگر و قلوه و دل رو بلدم شکار کنم. نهار از کبابیمون کباب و ریحون بگیرم، با دوغ و نون بزنم، بعدشم از خواب بمیرم. از شونه آب میوه و آب هویج با بستنی، پسته و خامه و شیر، چه معجونی شد میزنی؟ واسه شام میخوام برم یه رستوران با کلاس، یه غذای خارجی مال بلاد لاس وگاس. توی افطار و سحر ما رو فراموش نکنی، اون حلیم و آش تو تنهایی نوش نکنی. این غذا خوردن ما شوخی که نیست، یه ارزشه. هر کی با ما میخوره بیاد یه بشقاب بکشه. تعارف نکنیم، بفرمایید. خواهش میکنم. با تشکر از شاعر خوش اشتهامون و آرزوی ترکیدگی برای ایشون، این هفته میخوایم با هم بریم بیرون، بریم غذا بخوریم. یا تو غذای خونه خسته شدیم، میخوایم بیرون غذا بخوریم. اگه پایه این هر شب سر ساعت 9 همین ساعت ها همین حدود سر قرار حاضر بشیم، با هم بریم آقا یه دلی از غذا در بیاریم. دیر نیایید آقا، گشنمون آدم گشنه میدین، اعصاب معصاب نداره اصلا. امروز میخوایم بریم جیگرکی‌ها و کله‌پزی‌ها یه سری بزنیم. دو میادگاه شکموهای ایرانی درست سر کوچه شما. اما امروز، یعنی این هفته، سوال هم داریم که من این سوال رو مطرح میکنم. چیه سعید، با چی درگیری؟
بابا نیم ساعته دارم حساب کتاب میکنم، نمیخونه اینا. با
چی نمیخونه؟ خب بگم هم کمک.
آره. آمار درآمد خانواده شهری رو میگم، مرکز آمار داده بیرون، بیا ببینی شما هم
ببینم
چیه. اینجا نوشته درآمد خانواده شهری 1,703,000 تومان. خب
اینجا هم نوشته که هزینه های خانواده های ایرانی شهری در ماه 1,717,000 تومان.
چی الان تو درگیری چی؟
تفاوت این دو تا عدد میشه 14,000 تومان.
خب دیگه.
آره دیگه، یعنی درآمد مردم 14,000 تومان کمتر از خرجشونه.
یعنی چی؟ یعنی ملت لنگ 14,000 تومان هن؟
من میگم مشکل داریم، مشکل داریم. من همینو میگم، به نظر من واسه 14,000 تومان اصلا نباید به روی مسئولین بیارم.
والا الان مسئولین درگیر رقم های میلیارد میلیارد هم، بعد تو بری بگی کردم من 14,000 تومان تو ما کم میارم.
نه زشت اصلا، نه سعید راست میگه. من همینجا از مردم میخوام به خودشون بیا. یعنی چی همش غور، همش اعتراض؟
اصلا 14,000 تومان من دستی به شما میدم، بعد اینقدر میگید خب ارزش نداره.
آقا اصلا اینجوری نمیشه سعید. میگم پاشو بریم یه کمپین نو 14,000 تومان رو
بریم.
بریم جا بندازیم، من همی بینر بخونم، بعد برنامه میپیوندم بهتون. بعد آخ یعنی چی 14 تومن؟
بیانیه شماره 709. همانا مردم جهان بدانند که در کله پاچه و جگر و دل و قلوه مزه هایی نهفته است که شما تا نچشید نمی توانید آنها را درک کنید، و فقط مشکل آنجاست که وقتی بخواهید بچشید باید مبالغ متنابهی هم خرج کنید و آنگاه شما از ورشکستگانید. امضا به کله پاچه خوری به عنوان یک کار همچه هنر سنتی نگاه کنندگانه، با هر سیخ جیگر به عرش روندگانه، همیشه در زمین خوردن با شما همکاری کنندگان، بر بچه ها رستوران رادیو پس فر جا. خیلی مخلصیم. چطوری؟ خوبی؟ خوشین؟ سلامتین؟ خوش میگذره؟ همه چی اوکیه؟ اوکی؟ خوب؟ ردیف؟ دماغا چاق؟ خب خیلی خوشحالیم و خب خیلی احساس راحتی و همدردی میکنیم بر موضوع برنامه‌مونم راجع به غذا و شکم و برها شکمبارگی و خصوصا بیرون از غذا خوردن و شکمبارگی بیرون از خونه است. ما می‌خوایم احساس همدردی کنیم با اونایی که مقوله شکم براشون خیلی مهمه. خب چرا تعارف کنیم آقا؟ الان دنیا داره دور دو تا چیز میچرخه، یکیش همین شکمه، یکی دیگه‌ش هم حالا خودتون اهل فنین بهتر میدونی، کاری نداریم الان راجعی صحبت نمی کنیم، ولی به ما حق بدین آقا وسط ما رمزونی به شکمهای خود و شما حمله بر بشیم، اینقدر درباره این خوراکی های شکم پرکن حرف بزنیم هممون آخر برنامه هر روز با دل زعفه بریم خونه. به 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 به
دوستان دیگه به نظرم خیلی لوس شده، این پسر فلانی و دوماد فلانی و آره، شوهر فلانی آره، عروس فلانی دیگه خیلی لوس شده به نظرم دیگه کوتاه.
خیال
شدی دیگه نگی. مسعود هستم، شوهر رعنا، داداش مفسا، بس گوتند.
خسته نباشین واقعا، خسته نباشین. ما رو گرفته.
خانم ها، آقای دختر، خانم آقا، پسر رو دقت بفرمایید. برای ما ایرانی ها یکی از قشنگترین جاهای دنیا همین شمال خودمونه. آقا هر چی هم ببین، آقا هر چی رو این اون بیان بگن فلان جا و بهمان جا، نمیدونم تو فلان کشور جاهای قشنگی دارن، جزایر فلان، آقا ولکم، میگیم نه شمال، فقط شمال، تهش میرسه شمال. حالا شما فکر کن تو همین این شمال و چسبیده به رود جاجرود یکی بیاد یه هتل همچی خوشقد و بالا و بلند بزنه. حالا طرف ظاهرا هتل تا نزدیکای تموم شدنش ساخته، ولی وقتی رفتن یقشو گرفتن که بابا آخه اینجا تو حاشیه رود، آخه چه جای هتل ساختنه، طرف برگشته گفته که
تمام کارهامون قانونی هست، کوچکترین مشکلی از هیچ لحاظ نداریم، من اومدم رودخونه جاجرود رو حفظ بکنم، من نیومدم اینجا هتل بسازم و رودخونه جاجرود رو آلوده بکنم.
بله، البته ظاهرا ماجرا بالا گرفته، وزیر کشور هم در این باره موضع گیری کرده.
من این پرونده اگر بیاد و کار غیر قانونی باشد، غیر قانونی باشد که حتما غیر قانونیه، یقین بدانید که اصلا نه شک میکنم نه تردید، سریعا دستور تخریبش میدم.
قولشو میدی شما؟
بله
بابا. آخه وزیر جان توی مملکت که نفس بخوای بکشی باید از 10 جا مجوز بگیری، چه جوری این آقا تونسته هتل مونگندگی رو اصلا شروع کنه به ساختش، چه برسه که تمومش هم بکنه؟ به نظر ما که در این راه سیبیل های زیادی چرب شده. آقا بگردی دنبال ساب سیبیل عزیز من، بگردی دنبال اون ساب سیبیل، اون مهمه. بله
مزد مونتون کانادا، اون بالا بالاها خلاف شهر واگا واگا، زمستون که اینجا منه 30 درجه بود، الانم کتابستون ساعت 11 شبه و هنوز هوا روشنه. زمنم با یه خرس گریزلی سلفی گرفتم براتون میفرستم. امیر، داداش حمیدینا.
قربونت برم، خیلی ممنونم. با خرسه چجوری شما سلفی گرفتی؟ الان خوبی؟ سالمی؟ با خرس مطمئنی خرس واقعی بود؟ نمیدونم والا.
خانم آقایون، در این لحظه میخواییم ببریمتون به هندوستان بزرگ، اونم نه بمبئی و دهلی، بلکه به منطقه وراوال در ایالت گجرات هند، که امروز همچین نموره طوفانی بوده ولی متوسط دماش به 27 میرسه. حالا اگه کسی اون دور برا هست یه خبری هم به ما بده دیگه، ببینیم این طوفان وراوال هم آیا خسارتی داشته یا از این طوفان سرکاری هست. قربون دستتون، منتظر تماساتون هستیم از هندوستان. بله قبل از هر چیز اینو بگم که هفته پیش موضوع برنامه‌مون جغرافی و جغرافیا، راجب جغرافیای ایران و سایر نقاط دنیا صحبت کردیم و بعد ازتون سوال کرده بودیم که اگه نقشه دنیا رو بدن دستتون شما بکشید، بعد بخواید از اول این نقشه رو طراحی بکنید، کشور ایران رو کجا قرار میدید؟ یه سری از تلفن‌ها از هفته پیش باقی مونده، این چند تا تلفن رو بشنویم تا ما بریم سراغ سوال این هفته.
مملکتمون یه جایی میذاشتم که نفت نداشته باشه چون بدبختیمون همش از این نفته، بعدم یه جایی میذاشتم که بارون زیاد داشته باشه که بدبختی خوشسالی نداشته باشیم.
آقا فرق نداره ایران کجا باشه، مهم اینه که آدماش مثل آدمای جاهای خوب باشه.
یه 180 درجه ایران رو کامل میچرخونمش، اهواز بشه شمال، شمال بشه جنوب.
ایران همین جای خودش میذاشتم ولی کوچیکترش میکردم، معنی کوچیک بودن رو بفهم و اینقدر به غیر اذیت نکنم.
بله این بود تعداد دیگه از تلفن ها. و اما این هفته چون که موضوع برنامه‌مون شکمیه و رستورانی و کلا می‌خوایم بریم بیرون دیگه، یا تو خونه خسته شدیم که غذا خوردیم، می‌خوام بریم بیرون غذا بخوریم این هفته دوره هم. شما حالا یه وقتایی هم حالا مهمون رستوران رادیو پس فردام هستید، اشکال نداره. سوال کردیم و سوال میکنیم از شما این هفته، شما شنونده ای که الان دارید صدای منو میشنوی، تو کدوم رستوران و چه غذایی رو دوست داری؟ خب نه اجازه بده کامل نیست هنوز. تو کدوم رستوران و چه غذایی رو دوست داری در این حد که به دست پخت مادر یا پدر گرامی یا همسر از گل بهترتون هم ترجیحش میدی؟ این بخشش مهمه، یعنی این که شما ترجیح میدی به جای اینکه اون دستپخت مادر یا پدر یا همسر، اون چیزی که اون دستپختی که همیشه همچی 65 میری سراغش، یعنی میری حمله میکنی میزنی تو رگ، خیلی هم حال میکنی، اون چه رستوران و چه غذایی کجاست، چیه، چه غذاییه که ترجیح میدی به این دستپخت خوبه؟ حالا اسم رستوران دیگه نیارین دیگه، تبلیغ میشه، به جاش مثلا نشونی بدین، بگیم اون رستوران کثیفه تو خیابون فلان، اون رستوران تمیزه لوکس خوشمزه تو سر کوچه‌مون فلان میدون، چه میدونم. اگر البته میخواهید اسم ببرید ببرید، مشکلی نداره، در نهایت ما بوق میذاریم دیگه، جای اسمش تبلیغ نشه. اگه میخواین بوقی نشین دیگه، خلاقیت به خرج بدین، یه نشونه غیر مستقیم بدین که بوقی نشین، دستون درد نکنه. لطفاً بگید چه غذایی و کدوم رستورانو به دستپخت مادر یا پدر یا همسر گرامیتون ترجیح میدید. فردا @radiofarda.com ایمیل ماست، 2420-6387-4150 SMS ماست، فیسبوک، گوگل پلاس، اینستاگرام، دیگه کجا بود؟ ساوند کلاود، اینا میتونید ما رو فالو بفرمایید. و تلفن های پیامگیرمون 2420-2211-2430-133 و 2420-226-21-79-39.
بیزارم نمیزارم که هر جوری دوست داری سر کنی، هی گفتم دوست دارم ولی تو نخواستی باور کنی، بیزارم نمیزارم که هر جوری دوست داری سر کنی، هی گفتم دوست دارم ولی تو نخواستی
کوچیکی و کله پزی، دومیادگاه شکموهای ایرانی، آقا درست سر کوچه شما. امروز بریم سراغش. ببینید اصولا از نگاه ما، حالا ما که میگم، حالا بعدا معلوم میشه کیا رو میگم. از نگاه ما انسان ها بر اساس میل و علاقه شون به کله خوری به دو دسته تقسیم میشن. یکی اونا که کله پاچه، یکی اونا که کله پاچه خورن، یکی هم اونایی که از شنیدن اسم کله پاچه هم حالشون بد میشه، میخوان گلاب بروتون بشن. حالا این دو دسته هم برای خودشون جامعه شناسی دارن که میشه حالا سر وقتش دربارش حرف زد. فهمیدین الان منظور از ما کیه؟ نفهمیدین؟ ای بابا، من چند ثانیه بهتون وقت میدم روی پدیده یک کله پاچه تمرکز کنید، بعدم چراغا رو آقا خاموش میکنم اینجا. اونایی که کله خورن باشن، اونایی هم که از کلبچ بدشون میاد میتونن، نه یا اونا باشن دیگه، چیکارشون کنه؟ حالا یه کره نون پنیر سبزی مربای اولویه چیزی هست میدیم اونا میخورن دیگه، مهم دروب دور هم بودنه. ها
اونایی که میرن تو اینجور مغازه ها غذا بخورن، اول برن یه تحقیق بکنن ببینن این چیزایی که بهشون میدن چقدر چربی داره، چقدر کلسترول داره، ارزش غذاییش چقدره. بعد برن اونجوری هیئتی سفارش غذا بدن و چشم بسته کل ظرف غذا رو ببلعن. من که میگم نصف مرگ و میرای ما ایرانیا به خاطر خوردن همین غذاهای سنگین و غیر استاندارده. من همینجا پیشنهاد میدم مسئولین یه روز در سال و مثلا روز بدون کله پاچه اعلام کنن تا مردم بفهمن که دارن با خوردن این چیزا با خودشون چی کار میکنن.
کله خورها در قدیم در اکوسیستم شکمبارگی به جاندارانی کله خور گفته می شد که توی گوش دیگران آنقدر صحبت کرده مغزشان را دچار فلج موقتی می کردند. اما پس از گذشت قرون و آثار طولانی و شروع دوران سیرابیزویک در زمین، کله خورهای واقعی وارد اتمسفر شده و اکوسیستم را به خود اختصاص دادند. این موجودات معمولاً کله گوسفندهای بینوا را مال خود کرده، پوستان را قلفتی کنده و از شب تا صبح روی آتش می‌گذارند تا حسابی گل بخورد. و سپس زمانی که خورشید زیبا بر سطح اکوسیستم تابیدن می‌گیرد، به سمت سفره‌های حاوی کله پاچه خود حمله ور شده، با شور و هلهله خاصی به کله خوری می‌پردازند. شایع است که در هنگام کله خوری اگر کسی حتی با نیزه خرس کشی هم به یک کله خور حرفه‌ای حمله ور شود، او متوجه نخواهد شد و کاسه آب و مغزش را به سمت صاحب سفره گرفته از او مقداری گوشت صورت یا پاچه طلب خواهد کرد. یکی از مشکلات کله خوران حرفه‌ای همواره این است که چرا این جاندار یعنی گوسفند فقط دو چشم، یک زبان، یک مغز و چهار پاچه دارند و آنها سالهاست در به در به دنبال موجوداتی هستند که حداقل 30-40 تا چشم و 50-60 تا زبان و مغز و پاچه داشته باشند. بعضی از محققین معتقدند که وجود نان سنگک در مراسم کله خوری در سطح اکوسیستم مسئله گریز ناپذیر است. برخی دیگر از محققین هم فکر می کنند که خوردن کله پاچه با قاشق و چنگال باعث بروز سوء تفاهم های جدی در سطح بیشه های کله خور می شود. دسته آخر هم دهانش تا خرخره پر از تیلیت آب و مغز است و حتی نمی تواند نظرش را به ما بگوید. کوفت بخوری الهی. And they stay there. And they say yeah. And they say there. Up, down, up, down, up, down. 'Cause all I do is win, win, win. And if you go in it, put your hands in the air, make them stay there. Let's go. ضرب المثل ترینیداد توباگویی هست، میگه دروازه رو میشه بست ولی دهان بعضی از مقامات جمهوری اسلامی رو به زور هم نمیشه بست. میدونی اصولا دوستان فکر میکنن اگه حرف نزنن میان میگیرنشون، یا مثلا حالشون بد میشه یا مورد نفرین ابدی قرار میگیرن. مثلا سردار نجات مشاور فرمانده کل سپاه گفته که در جریان درگیری های سال 88 نیروی انتظامی از بازداشت شدگان با غذا و نوشابه پذیرایی میکرد و بعد اونا رو میبرد در خونه هاشون تحویل خونه هاشون میداد. الان سوال ما از ایشون اینه که برادر نجات، ما البته شنیده بودیم که به خصوص از شیشه نوشابه خب تو بعضی از بازجویی‌ها توسط نیروی انتظامی استفاده منحصر به فرد میشه، کاری نداریم، منتها نه به این شکلی که البته شما میفرمایید. بله آقا، اگه اینجوری بود خب یه ذره زودتر اعلام میکردید. من همه میمدن خودشون رو تسلیم میکردن دیگه. من فکر کنم بر اساس گفته های سردار یکی از تلاش های فتنه‌گران آقا این بوده اون موقع ها که برنامه غذایی نیروی انتظامی رو پیدا کنن ببینن چه روزای غذاش بهتره، همون روز بیان فتنه کنن. این چش سفیدا، مثلا روزی که چلو مرغ بوده حتما فتنه ای هم در کار بوده. در پایان من از طرف همه فتنه‌گرایی که با نوشابه و غذا ازشون توسط نیروی انتظامی پذیرایی شده تشکر میکنم، از این نیرو تشکر میکنم و ایشالا قسمت بشه ما هم یه روزی نوشابه هامون رو برداریم بیم خدمتون جبران کنیم. بالاخره آدم میره میخوره، میدونی باید پس بده دیگه، زشته دیگه. کامران ملک مطیع سلام.
سلام فرشید جان،
اول هفتهت بخیر، خوبی خوشی؟
اول هفته اگه خوبه هفته اول خودت بخیر،
قربونت برم. کامران قبلا رکورد شایعه فوت و درگذشت دست آقایان معین و بهروز وثوقی بود، هر چند وقت یه بار یه شایعه درست میکردن این بند خدا فوت کردن این دوتا هنرمند، حالا انگار رقیب جدید پیدا شد. البته همه هنرمندا همیشه سلامت باشن امیدواریم.
حالا فرشیدون یکی از کسایی که هر چند وقت یه بار الان تازه گرا شایعه درگذشتش بیرون میاد محمد علی کشاورز. کشاورز خیلی از این ماجرا دلخوره، گفته خبرگزاری یکم تو کارشون دقت کنن، بعد راه دوری نمیره اگه این دقت انجام بدن. یه چیز بامزه هم گفته، گفته کشاورز که این کسایی که خبرسازی کردن و اینا، من با این حال مریضی که داشتم از خونه بیرون رفتم پلیس فتا شکایت کردم. یعنی اگه همین روزا مثلا پلیس فتا در به عنوان شایعه ساز فوت استاد آورد جلوی دوربین اعتراف کنن که ما هم سایت های پورنو می ساختیم هم خبر فوت استاد رو منتشر میکردیم، این تعجب نکنیم.
بسیار خوب کامران، واقعا این گیم آف ترونز میخواد سیاهی لشکر بگیره واسه سیزن جدید سیزن پنجه؟ چون این بچه ها دیدم میخوام برن بعد برنامه ثبت نام کنم، میخوام برم. تو خبر داری چیه داستان؟
آره راستش این سری پنجم بازی تاج و تخت که خیلی هم پرطرفدار مخصوصا در آمریکا قراره تو اسپانیا فیلم برداری بشه و کمپانی اسپانیایی که همان کننده این قضیه است اعلام کرده 10,000 نفر به عنوان سیاهی لشکر برای بازی فیلم مجموعه ثبت نام کردن، اونم ظرف 24 ساعت. حالا اگه فکر کنید به بچه‌ها میرسه دیگه خوب دارن ثبت نام.
حبیب شنیدیم دستگیر شد، چی بوده این ماجرای دستگیریش؟ واسه چی گرفته بودنش؟ اصلا بعد واسه چی آزاد شد؟
بله تا جایی که تو خبرها اومده بود گویا حبیب برای انتخاب لوکیشن برای ویدیو کلیپی که قراره بسازه میره ماسوله، اونجا یه چند تا از این مامورای اتفاقی.
کجا؟
تو ماسوله.
آها آها ماسوله.
آره بعد این مامورای اطلاعاتی بدونه که حکمی چیزی داشته باشن میانا دستگیرش میکنن. خلاصه حبیب هم اعتراف میکنه و به خاطر این اعتراف سریع میبرنش دادسرا، اونجا وقتی میبینن اصلا چیزی نبوده آزادش میکنن. بعد جالب اینه که پرسنل دادسرا، سربازا و مردمی که اونجا بودن همه با میستن با حبیب عکس یادگاری میگیرن. آره اون وقت حبیب متعجب یه چیزی نوشته، گفته که متعجبم که تو سرزمین مادریم بدون دلیل بازداشت شدم، بدون دلیل هم آزاد شدم.
عجب، بسیار خب. ممنون متشکرم ازت کامران، باید خدافظی میکنیم تا فردا.
تا فردا خدا نگه.
و به باره برف رو میشنویم با صدای حبیب.
به باره برف، به باره برف سنگین بر مزارش، به باره برف، به باره برف غمگین بر مزارش. به من میگو برف دوست داره، به من میگفت اگه آروم بباره،
آرمان به نقل از هاشمی رفسنجانی تیتر زده جوانان بدون نشاط رشد نمی کنند. کی گفت آقا ما رشد نکردیم، حالا فقط یکم کجوگوله رشد کردیم دیگه. ابرار به نقل از یک نماینده مجلس تیتر زده راه کنترل جمعیت زور و تهدید نیست.
رفیقمون ظاهرا توجیه نیستن، قرار جمعیت بی کنترل بشه نه اینکه کنترل بشه. که دقت کنید آقا لطفاً.
ابتکار به نقل از سردار فیروزآبادی موظفیم با تمام توان به دولت کمک کنیم.
سردار جان به نظرم شما کمک نمیخواد بکنی، فقط با نصف توان وایس این جلو اونایی که نمیذارن دولت کار بکنه، همین کافیه. کارو قبوله.
تفاهم پرداخت هزینه اقامت نخبگان مقیم خارج.
شون من آقا دستون درد نکنه. خب الان شما رو حساب بدم یا بعدن؟ کی بدم؟
جهان اقتصاد تیتر زده آغاز توزیع سبد امنیت غذایی.
دشمن تعمیری هم متخصص تعمیرات مسائل غذایی. چی هست الان غذاشو کجا باید بگیریم؟ یه ندا بده گشنمونه به خداه.
خب ایزو بدید شنوندگان عزیز توجه شما رو جلب کنم به برنامه‌ای که توسط همکارم آرتا تهیه شده با نام ماه شکر.
تو به جای منم داری زج میکشی، یکی عاشقته که تو عاشقشی. تو به جای منم پر غصه شدی، نزو خسته بشم نگو خسته شدی.
خوب مخاطبین عزیز، اکنون در کنار من یک انسان موفق قرار داره، یه بازیگر بزرگ که حتی به نظر من این شانس رو داره که برنده جایزه اسکار باشه. معرفی میکنم، شهرام بادان، بازیگر ده ها فیلم و سریال مطرح. شهرام جان خوش اومدی به برنامه ماه شکر.
من خوشحالم که اینجا هستم، از طریق برنامه شما میتونم با هوادارم دیداری داشته باشم.
منم خوشحالم که تو اینجا هستی. خب شهرام، میدونم که تو از بچگی اینجوری نبودی، میشه برامون بگی بچگی چطوری بود؟
آره خب بچگی من متفاوت بود از بچه دیگه، خیلی متفاوت بود. من تو محیط خیلی متفاوتی بزرگ شدم.
خب از اون محیط برامون بگو، مثلا بابا چه نقشی داشت اونجا، مامان چی کار میکرد؟
راستش باید بگم من پدرم و مادرم اصلا ندیدم، یعنی پدرم قاچاقچی بود، یه بار که محمولی رو با خودش به خارج از کشور بود دیگه بر نگشت دیگه. مادرم هم منو ول کرد کنار خیابون و رفت زن دوست بابام. خب شد.
آها خب این یعنی چی؟ چرا مادرت رو با خودش نبرد؟
مادرم فکر میکرد من باید روی پای خودم وایسم تا بفهمم زندگی چیه.
آها و تو اون موقع چند سالت بود؟
من 5-6 سال نبودم.
خب من فکر کنم که یه ذره زود بوده. خب تو پس رسما بیچاره شدی، یه پسر بچه 5-6 ساله کنار خیابون بدون پدر و مادر. راستی خواهر برادرها چی؟ اونا چی کار میکردن؟
اونا از من بزرگتر بودن دیگه، مثل من که خیابون نموندن، اصلا تو پارک زندگی کردن.
خب من که واقعا الان اشک توی چشام جمع شده و بغض گلمو فشار میده، ولی خودمو کنترل میکنم. میدونم که شما شنونده و بیننده این برنامه هم الان دارین زار زار گریه میکنین. شهرام تو چرا به حال خودت گریه نمیکنی؟
به من قد توی کودکی و نوجوانی گریه کردم دیگه، قدرت اشکیم از بین رفت، اشک چشم خوش شد.
خب
اصلی ترین مشکل هم میدونی چی دیگه، برای بازیگری الان مشکل هم نمیتونم گریه کنم دیگه.
خب مطمئنم که الان مخاطبان این برنامه دارن به جای تو اشک میریزن و گریه میکنن. پس تو واقعا بیچاره و بدبخت و تنها بودی، واقعا جالبه. خب فاصله از اون شهرامی که اون موقع اونقدر بیچاره و بدبخت و فقیر و تنها و درمونده بود تا این شهرامی که الان جلوی من نشسته خیلی زیاده. تو این فاصله چه اتفاقی افتاده؟
خیلی اتفاقا من خیلی بدبختی کشیدم.
برامون بگو از بدبختی ها و فلاکتایی که کشیدی برامون بگو شهرام.
من تو چند وقت من تو کارتونم گیرم نمیومد تو کارتون خواب بشم، تو جوب میخوابیدم. تا اینکه یه روز صبح تو جوب خواب بیدار شدم دیدم آب منو برده یه جای خیلی خیلی قشنگ.
خب نمیخوای بگی که توی جوب آب خفه شده بودی و رفته بودی بهشت، چون تو الان زنده ای شهرام.
نه بعدم فهمیدم آب جوب من آورده جلوی خونه استاد انتظاری.
بذار بقیهش من حدس بزنم. استاد اومد در خونه تو رو تو اون حالت بدبختی و بیچارگی دید، بعد با لگد از خونش دورت
کرد. نه استاد اینطوری نبود. نه ببین، منو که دید بهم گفت پسر نمیدونم چرا ولی من یه استعداد غریبی توی تو میبینم، از امروز تو مسئول حمل کیف منی، هر جا میرم کیف من رو خود میاری.
چه جالب. و تو فکر کردی که چقدر آدم بدبخت و بیچاره ای هستی که باید کیف استاد رو حمل کنی؟ سنگین بود نه؟
آره خیلی. اما این کار باعث شد من با استاد برم سر صحنه فیلم ها، این یادمون نره. بعد یواش یواش خب با عالم سینما اینطوری راه پیدا کردم.
خیلی خوبه. مخاطبین عزیز دقت کنن، یه پسر بچه خیابونی بدبخت بیچاره تنها این شانس رو پیدا میکنه که بره پشت صحنه فیلم ها. خب اولش چه نقشایی رو بهت پیشنهاد کردن؟ من میدونم ولی میخوام که خودت بگی.
من میشه نگم
یعنی به یاد آوردنش انقدر حالتو بد میکنه؟
آره
انقدر که حتی شاید الان گریه کنی جلوی این همه آدم؟
آره حالمو خراب میکنه اصلا. یعنی
البته میتونی نگی، ما اصلا نمیخوام کسی رو اجبار کنیم، اما بذار من کمکت کنم. تو رو توی ماشین میذاشتن؟
آره من میذاشتن.
مثلا وقتی که میخواستن یه ماشینی رو سر صحنه چپ کنن تو رو میذاشتن توش؟ آره
آره واقعا من خیلی پیله میکردم کار یاد بگیرم، از دستم کلافه میشدم، میخواستن اینجوری از دستم راحت بشن.
چقدر جالب، چقدر جالب. یه پسر بچه بدبخت بیچاره بی کس بی همه چیزو مینداختن توی ماشینی که میخواستن چپ پش کنن. خب بعد چی شد؟
داغون شدم، چند جای بدنم شکست. من ببخشید اما نمیبردنم دکتر دیگه، من خوب شدم. استاد وقتی دید جون سالم به در بردم بهم گفت تو استعداد خاصی داری. از اونجا من شروع به روش کردم، همونجا بود که
نکته همینجاست. مخاطبین عزیز ماه شکر، یه پسر بچه یه کنار خیابونی شبو توی جوب میخوابیده، بدبخت، بی پول، بی همه چیز، یهو تبدیل میشه به اینی که الان هست.
میشه تمومش کنیم دیگه، من یکم حالم بد شد با یادآوری مخاطر.
حتما، ما اصلا نمیخوایم تو رو به چیزی وادار کنیم. اما سوال آخر، شهرام فکر میکنی چی باعث شد که از بدبختی در بیای؟
نمیدونم، شانس شاید.
نه من مطمئنم دعای پدر مادر پشت سرت بوده که تونستی موفق بشی.
نه خواهی که پدر مادرم نداشتم سا گفتم به چی.
و مهمتر از اون، اون خلوصی که توی لحظه های افطار و سحرت داشتی غیر از اینه؟
چیز آره اعتمالا آره دیگه. به من حالم خیلی بده، من خود گرگی کنم.
بله و شهرام گریه میکنه. شهرام عشق بریز برای بدبختی هایی که کشیدی. گریه کن، گریه قشنگه، گریه مال دل تنگه. خانم ها آقایون، چشمه خشک شده عشق شهرام تر شد و مثل یک رود خروشان توی برنامه ماه شکر جاری گشت و این چیزی نیست جز معجزه برنامه ماه شکر. تو این لحظه های عزیز با شهرامی که توی زندگیش اون همه بدبختی و بیچارگی و بیخانمانی و تحقیر و شکستگی کشیده، شما رو به خدا میسپارم. یادتون باشه که عشق چشماتون رو حروم نکنین، اونا رو برای ما توی شیشه بریزین و به نشانی برنامه ارسال کنین. ماهتون شکر.
شاید تعبیر رویای تو باشد همیشه بغض تو دنیامو لرزوند، هوای گریه هامو داریانه، یه عمره که فراموشت نکردم، منو به خاطر یاریانه.
با سلام و علیک، توجه شما را به بخش خبری 21 شنبه شب مصادف با اولین روز سومین هفته از ماه مبارک رمضان الحرام جلب می نمایم. نخست سرتیتر مهمترین خبرها. بالاتر بودن هزینه های خانواده های ایرانی از درآمد آنها طبق گزارش جدید منتشر شده توسط مرکز آمار ایران و تشکرهای گسترده آهاد مردم از این کشف بزرگ و غیر منتظره و باور نکردنی مرکز آمار کشور، اعلام پرداخت پول نقدی از جانب وزارت نفت به بابک زنجانی در زمان دولت قبلی و اظهار نظر اخشار دلسوز مملکت مبنی بر این که بابا خب حتما جایی میرفته پول تو جیبش نبوده دستی گرفته حالا پس میده، و کاهش تابلوهای پارک ممنوع و حمل بابجرثقیل در کلان شهرها برای مبارزه با مشکل جای پارک و درخواست اخشار لایکش جامعه از پلیس با این مضمون که با کلن این تابلوهاتون جمع کنید آدم با خیال راحت کارشو بکنه برو تو خیابون. مهمترین عناوین خبری امروز و امشب را تشکیل می دادند اینک مشروع اخبار. در میزگردی که در شبکه خبر سیما برای رفع مشکل بدحجابی برگزار شد، یکی از خانم‌های متخصص روانشناسی گفت
آدم‌ها سه دستن، سه تیپ مختلف، یک آدم‌های سمعی، دو آدم‌های بصری، سه آدم‌های لمسی.
در ادامه وی یعنی همین کارشناس بدحجابی تأکید بر این که برای هر کدام از این دسته‌ها باید به شکل خاصی حجاب را تبلیغ کرد، با زدن مثالی تلاش کرد که ویژگی های این سه دسته را برای مخاطبین به خوبی روشن کند.
مثلا شما اگه تولدتون باشه اگه سمعی باشید دلتون میخواد همسرتون یک جمله خیلی قشنگی به شما بگه، اگه بصری باشید نوع کادو براتون مهمه، اگه لمسی باشید حالا رفتارهای عاطفی خیلی مهم هستش.
پس از این یکی از کارشناسان امور لمسی کشور به خبرنگار ما گفت با توجه به دستبندی ایشان به نظر میرسد برای رفع مشکل بدحجابی تنها چاره‌ای که برای نظام باقی مانده است انجام رفتارهای لمسی است، پس بنابراین لازم است مسئولین امر از این پس با انجام امور لمسی چون چک، لگد، کله تو صورت و هل دادن بدحجابان را به شکل مناسبی توجیه کنند تا دیگه از این غلط ها نکنند. همینک توجه شما را به پیغام های ضبط شده و روی مشکلگیر برنامه جلب نموده، پس از آن با هم به سراغ کارشناس مشکل رفع کن برنامه خواهیم رفت.
الو داشت ما رسانه ها خواهش بکنیم به خاطر حفظ کانون خانواده هم که شده اینقدر عکس غذا مزه رو نشون ندن دیگه، این بچه های ما میبینم یا پدر بارو در میارن یارو نفسش از جا گرم در میاد وعده داره بشقاب برنجشون میده وسط تلویزیون دبا مستم تو شکر.
الو ببخشید، من میخواستم از ریاست محترم قوه قضاییه درخواست کنم که این حق رو به خانم ها بدن که در صورتی که غذا درست کردن و دیدن که همسرشون بیرون غذا خورده برن و بدون هیچ مشکلی طلاقشون رو بگیرن. وا یعنی چی خجالتم خوب چیزیه آقا.
الو آقا اجازه ما با مامان ما برای ما غذاهای بدمزه درست میکند، میگوید اینها مقوی هستن بخور زودتر بزرگ میشی، اما ما میخوایم غذاهای خوشمزه رستوران رو بخوریم، اصلا هم نمیخوایم بزرگ بشیم.
خب کارشناس برنامه روی خط هستن، جناب کارشناس نظر شما درباره تلفن اول چیه؟ یعنی همون دوستی که میگفتن رسانه ها مواد غذایی رو نشون ندن و این حرفا.
بله به نظر ما این آقا مورد داشت و به قصد سیاه نمایی این تماس را گرفته بود و همین الان آدرس ایشان را دادیم همکاران برن بررسی بکنن. عجب. اگر مورد سیاه نمایی بود همونجا در محل ایشان را به خاک سیاه بنشانن.
اوج خشن.
بله.
و ما تلفن دوم اون خانومی که حق طلاق میخواستن اون ایشون.
خب واقعا واسه تعصب و این خواهرمون از طریق معرفت و کمال دور افتادن که حتما باید اقدام بشه.
بعد چی هست بعد این طریق معرفت و کمال جواب
باشه؟ عرض کنم در تعلیمات ما رسالت زن اینه که از همسرش تبعیت کنه و در هر صورت اگر شکم همسرش سیر نیست سیرش بکنه و اگر سیره
رضایت بده و بعد مقدمات امر فرزندآوری رو برای اون فراهم بکنه. البته به اون برادر هم توصیه میکنیم که عدالت رو بین غذای منزل و غذای بیرون رعایت بکنه.
درسته. پس با این حساب این خانوم هم الان در حال بررسی هستن دیگه توسط همکاران شما دیگه.
بله انشالله خدمتشون میرسیم. نه این مورد فوری نبود، حالا به موقع.
بله. و مورد آخر اون تلفنی که پسر بچه زنگ زده بود درباره غذاهای بدمزه مامانش میگفت، اون
حقیقتاً دستپخت مادر از بهترین دستپخت‌های خودمون. همین الان برای افطار از منزل مادرمون غذا گرفتیم، خیلی هم خوشمزه هست و ما خب داریم استفاده میکنیم و باید در این مورد.
آخه این تلفن رو خاموش نکن.
بله یک لحظه ببخشید. بله تلفن رو من. الو سلام علیکم حاج خانم، من بعدا با شما تماس بگیرم سر برنامه ام.
چی شد؟
چه؟ خب چرا انقدر شما عصبانی هستی؟ این حرفا زیبنده شما نیست که. بله غذای مادرم.
ای
خب من یک چیزی گفتم، این در جهت پاسخ به یک سوال یک از این چیز بود. من یک بود پرس دستبخت شما را به سرد پرس دستبخت مادر که نمیدم که ای خود بر سر اشتباه شد. نه حاج خانم شما اشتباه شنیدید.
دمت گرم. خب اینا ما یه حاج خانمشون از پسشون بر بیادا. بله با تشکر و توجه و بردباری شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر. خدا نگهدار. خوردی؟ یه بار جستی ملخک، دو بار جستی ملخک، این دفعه زدی به جدول ملخکه. دارم حال میکنم. جرأت داری حالا برو خونه. حالا جرأت داری برو خونه. ایوه
پای کله خوری. تریپ اول درون منزلی. آقا خانم آقایون، خوردن کله پاچه در منزل البته خیلی میتونه بهداشتی و تر تمیز باشه، ولی دوتا مسئله داره. یکی این که اولا مراحل پخت کله خیلی طولانیه. مثلا شما اگه بخواید صبحونه کله پاچه بخوری، این کله بیچاره تا صبح، از شب تا صبح بعد به قولتون قابلمه دیگه. بعدم این عملیات قلیدن کله پاچه بوی آقا تولید میکنه لامصب، بد بویه، بد. و این جوری که خیلی از عشاق کله پاچه اصلا این یه رقمو اصلا نیستن، یعنی از این بوه فراری هست. در مورد اون بهداشتی بودن ماجرا اینو بهتون بگم که اگه یک بار، فقط یک بار تجربه پاک کردن کله گوسفندو به شخصه و داخل منزل خودتون پشت سر گذاشته باشین و به عمق ماجرا همچون تهمه های پک و پوز و دک و دماغ جناب گوسفند پی برده باشین، عمرن دیگه پاتونو تو هیچ کله پزی نمیذارین. واقعا فکر میکنی کله پزا حوصله دارن روزی چه میدونم 200-300 تا کله رو اونجوری که شما یه دونه یه دونه تو خونه تمیز میکنین پاک کنن؟ معلومه که نه. ولی خودمونیم ها، اون کلهی که بیرون میزنیم آقا یه مزه‌ای داره، یه مزه دیگه ای داره، خوشمزه تره. حالا چرا؟ خیلی دنبال دلیلش به نظرم نگردین چندان، میدونی خیلی این دلیله با اون بهداشت مهداشت و اینا جور در نمیاد. کله خوری تریپ دوم برون منزلی نوع اول چی شد؟ این تریپ البته که خب تو کله پاچه ای صورت میگیره خوردنش، ولی کله پاچه ایش از هموناست که تو همه جا پیدا میشه. یه مغازه معمولی با لامپای نئون سبز دم درش، یه دیگ پر از کله پاچه و یه چند تا میز صندلی ساده و اینجور کله پزی تو اکثر محلات شهرهای مختلف ایران وجود داره و خب سرویسی که میدن هم میتونه خیلی خوب باشه، هم میتونه در حد کلا بی خیال بهداشت و اینا باشه دیگه. بستگی به شما داره چقدر در راه کله خوری بهداشتی عمل میکنید و کجا میرید. تریپ سوم آقا برون منزلیه، اینم تریپ کله خوری منتها نو دومه. برون منزلی نو دوم برو. کله پاچه یا اون مدلایی هستن که کلپش رو در لولی خیلی های کلاس و تر و تمیز همچی تو چشمی‌ها به مشتری تحویل میدن. معمولا هم خیلی شلوغن و خیلی از کله خورای حرفه‌ای هم میدین اونجا رو پاتو خودشون کردن و بعد وقت بگیری و نمیدونم تیبل رزرو از این حرفا. مشاهده شده حتی بعضی از عشاق کله خور
برای اولین بار در این مکانهای تر و تمیز با ما آشنا شدن که خب به همین دلیل همیشه امیدوار بود که این عزیزان حداقل در زمینه کله خوری با هم تفاهم دارن به اندازه کافی.
آخ فرشید جون، گفتی من به عنوان آدمی که سابقه دیت گذاشتن تو همه جا رو دارم، یه بار تو یکی از همین کله پزیایی با کلاس با یکی آشنا شدم، اما قرارمون به دفعه دوم نرسید. میدونین چرا؟ چون علایق کله پاچه هر دومون یکی بود. من عاشق چشم بودم، اونم بود. من از مغز متنفر بودم، اونم بود. من گوشت صورت رو در حد پرستش دوست داشتم، اونم داشت. خب اینجوری نمیشد دیگه، همیشه باید سر این چیزا با هم دعوا می‌کردیم. به همین خاطره که از اون به بعد من وقتی تو کله پسی کسی به هم پیشنهاد دوستی میده، اول ازش میپرسم تو کله چیا رو دوست داره، بعد دربارش تصمیم میگیرم.
الو سلام بابا جو، قربونت برم جونم، دلت تنگ شده واسه فدوش بشم من؟ چی میخوای بابا؟ زولبیا؟ ای شیطون، پس زولبیا میخوای؟ دلت واسه من تنگ شده؟ ای به چشم میخرم برات چشم. ببین بابایی من سر کارم. آره ببین رو موترم، ببین اومدم خونه برات میارم دیگه بابایی، من مشتری دارم پشت خط، قربونت برم، به جون بابایی میخرم دیگه. باشه خدافظ. الو سلام بفرما، اینجونم تعمیری هستم در خدمت. یخچال خونه آجیگرکی داشت بده آدرس، اومدم اصلا مهم نیست چه من اومدم. ببین آره باشه دیگه، میام اونجا ردیفش میکنم، دمت گرم. ببین اس ام اس کن جلدی اومدم، قربونت خدافظ. چون جیگرکی بریم یه دلی اعضا در بیاریم. و بابا داشت سنبل کاری چیه؟ من با 20 سال سابقه تو این کار میام کارمو سنبل کنم؟ ولی ببینم من به تو نصیحتی یخچال عمرشو کرده جون. بله این چیزام عمر دارن دیگه، پنپه 300 سال عمر میکنم بعدم به خاطر تکراری شدن قیافشو من بذارشون جون نمیشه دیگه. من بگم ببین بچه ها از عمر برات یخچال مخصوص جیگر بفرستم بیاره خوب نیست؟ ای فیلی هم از سوال تو این یخچال درواده آقا نگه میداری آقا نوکرتم. درست آدم با دل و جگر اینجوری برخورد کنه؟ بله داشت ببین یه زیر چیزی بهت بگم یا نبتی ناراحت نشی ها. ببین جگرکی حرمت داره، ما که پای ثابته جگرکی هستیم کلی خونه دل خوردیم تا این سند به اینجا رسیده دیگه جا. نه من جگرکی ندارم، ولی سرتمو بزنی تو جگرکی پیدا میکنی. آره دیگه بچی، اینه که دیگه اصلا روی صرف تعصب پیدا کردیم. اصلا جون من این جیسی ها و خواهکاره ببینید داره باید حرف میزنی، مناجات میکنه، شعر میخونه. نه این کاره نیستی دیگه، نو کردم جیگربال نیستی، نمیگیری من چی میگم. آره با ردیفه یخچالت، ردیفه ببین یاد نه چی گفتم ها. به 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 ببین آبا آبا خوبه تو مغازه هست، این جیگر ها میان اینجا جیگر میخونن، چی جیگر تو جیگری بشه. بزن داشه 7-8 سیخ از همش بزن دیگه، طاقت نرم. بزن اونم بزن. نه بابا افطار نکردم جونتون، جودم ناب خوردم، معده‌ای داره فغان میکنه. بتابون اونو، بتابون نسوزه، خواهک بذار، سه تا خواهک بذار بتابون ده بابا عیز من سوخت ده، بتابون دیگه اونو لامستن.
گاهی وقتا که به تو فکر میکنم دلم از این که نباشی میگیره، واسه من یه آزادی تویی، هر پرنده توی قفس میمیره. تو بدون زندگی با تو رویایی میشه، قصه عشق ما چه تماشایی میشه. تو بدون زندگی با تو رویایی میشه، قصه عشق ما چه تماشایی میشه.
و
بله آقا، توی ایران جیگرکی ها جایی هستن که در خیلی از موارد جوان ها دور هم جمع میشن، میگن دوش دو تا دل سوت جیگر دو تا خواهد بذار، بعد میشینن دور هم به گپ زدن. یعنی میخوام بگم جنبه پاتوقی جیگرکی ها خیلی پررنگه. البته بعضی از اونایی که یکم قدیمی تر هستن میگن که یه جیگرخور حرفه‌ای جیگر نمیخوره مگه اینکه این استکان عرقش هم کنارش باشه. ولی الان متوجه میشم که استکان در مکان های عمومی فقط واسه چای خوردن مورد استفاده قرار میگیره، دیگه ما شرمنده ایم دیگه. در هر صورت دلخوری و قلب زنی و فعالیت در زمینه ترکوندن جیگر سفید و جیگر سیاه یکی از علایق جدا نشدنی ما ایرانیاست که به نظرم باید مسئولین خیلی تلاش کنن، اونم مثل تخت جمشید آقا جان به عنوان میراث فرهنگی توی یونسکو ثبتش کنن. خب چرا که نه؟ پس بعد یه کشور دیگه میاد اعلام میکنه دل جیگر هم میراث ملی اوناست، اون موقع چه خاکی به سرمون بکنی؟
آقا خودم سرور همه تونم انده همه پیش بینی کننده ها همه بیان لاگ بندازم. بفهمین لاگ بندازی
با به خدا درست پیش بینی کردنم جنبه میخواد.
فریبرز چرا اینجوری شد؟ این جنبه نده. حالا دیگه ما آرتا رو نمیتونیم جمعش کنیم. یه بار پیش بینی کرد. سلام.
بله سلام. سلام به همگی. فرشید جان فقط اینو میشه گفت بعضی از تیمای بزرگ که زودتر حذف شدن مثل انگلیس و ایتالیا یا حتی اسپانیا شانس آوردن که مثل این برزیل نشدن، فاجعه بار نبود. یه تیمایی هم مثل کاستاریکا و کولومبیا، مکزیک، شیلی، حتی بلژیک و الجزایر، حتی ایران خودمونم خیلی تیمتر بودن نسبت به اون تیمایی که گفتم. انگیزه بازیکناشون بالاتر بود، نقش مربیاشون. آلمانو دیدیم در مقابل برزیل تو تمام دقایق بازی برنامه داشت، حتی 6-6 نیمه دوم جلو بودن، اونجوری با اشتها برای گلزنی پیش میرفتن. از خانم مهمتر اعضای تیمم همدل بودن و الان به غیر از قهرمانی به هیچی دیگه فکر نمی کنن.
درست.
من فکر کنم آرتا اگه با این سبک پیش بره نچه بازی فینال هم درست حد بزنه دیگه پیرنش به مسی هم نمیده.
چرا به مسی میدم ولی به شماها نمیدم؟ بله من این کلی طرفدار دارم، کلی هم زنگ زدم میدم به یکی از اونا پیرنش.
ولی باز چی شد سرنوشت اون پیرن مسی راستی؟
من فکر میکنم که مهداد فولادی و جواد نکونام قرار پیرن مسی رو بعد از بازی با آرژانتین که گرفتن تو یکی از این حراج ها به نفع بچه های سرطانی تو تهران بفروشن. البته نمیدونم که خود مسی اینو میدونه یا نه یا از اون اجازه گرفتن، ولی خب به هر حال کار خوبیه.
بسیار خوب. بازی امشب هم که برزیل هفتایی شده و هلند همیشه ناکام، خیلی سریع اگه به اون بگو که به نظرت چی میشه امشب؟
یه بازی حیثیتیه برای هر دوتا تیم، مخصوصا برزیلیا که اگه این بازی رو ببازن فاجعه بار این جام جهانی رو تموم میکنن. هلندیا البته همیشه مغبون بودن تو این مراحل اما به کمتر از سومی رضایت نمیدن. خیلی جالبه جدال آریان روبن با خط دفاع برزیل، من فکر میکنم یه بازی خونی باشه، انگیزه موج بزنه و مربیان مخصوصا رو نیمکت بتونن یه کارایی بکنن که هوادارا رو خوشحال کنن.
بسیار خوب، ممنون و متشکریم ازت و بازی رو میبینیم تا فردا. باید خدافظی میکنم.
تا فردا، خدا نگهدار.
این روزایی که میگذرونیم روزای خوبی نیستن، میگم از چه لحاظ. فقط کافیه تلویزیون رو روشن کنین یا صفحات روزنامه رو ورق بزنین یا دو سه تا سایت اینترنتی رو بالا پایین کنین تا ببینیم که چرا میگم حال دنیا این روزا اصلا خوب نیست. دنیایی که بی‌رحمی‌هاش اصلا کوچیک و بزرگ نمیشناسه، دنیایی که کودکی دیگه هیچ مسئولیتی نداره توش، دنیایی که آدما وقتی لجشون در میاد خیلی راحت یه دکمه رو فشار میدن تا چند ده کیلومتر طرفتر ده ها نفر بمیرن، ده ها کودک و زن و مرد. این وسط اما چه توی فلسطین، چه توی اسرائیل، چه توی عراق و چه افغانستان و چه تو هر جای دیگه دنیا کسی نیست تا جواب یه سوال رو بده. این سوال که وسط این قوقای بغض و بخل و موشک و راکت و گلوله، گناه بچه ها چه؟
دلگیرم از دنیایی که برق شبی بی انتهاست، دلگیرم از دنیایی که غرق شبی بی انتهاست، دنیای تلخی که هنوز بازیچه خودکام هاست. هر کس به نام امنیت جهانو به خون میکشه. لالایی هر کودکی صدای بمب و ترکشه. گناه بچه ها چیه که دنیا انقدر سیاست؟ که جنگ و فقر و بیکسی تقدیر تلخ ملت هاست. گناه بچه ها چیه؟